بخش دوازدهم.
اکثر شهرستان‌های استان کرمان گردان مستقل داشتند، اما شهر بابک فاقد گردان مستقل بود و بچه‌های این شهر در گردان‌های 410، 416 و 419 واحد تخریب، ادوات، دیدبانی، پشتیبانی، بهداری و مهندسی لشکر به صورت متفرقه مشغول خدمت بودند. حاج قاسم به فتایی دستور داد که گردان 417 یا مهدی را به نام گردان شهر بابکی‌ها کامل و نیرو جذب کند. ایشان به اتفاق علی علویان، احمد تقی کنگی، علی اصغر پور احمدی، مجید مخدومی، حسین خزایی و بنده رفتیم و گردان 417 را تحویل گرفتیم. خدا کرم امیر تیموری و حسین طالبی نیز در آن گردان بودند. گردان 417 سه گروهان داشت. فرمانده یکی از گروهانها بنده بودم و فرمانده دو گروهان دیگر علویان و خدا کرم امیر تیموری بودند. فرمانده گردان حسین فتاحی و جانشین او قربانزاده بچه زرند بود. قرار بود گردان تازه تأسیس شهر بابک که فکر میکنم مهر یا آبان 1364 راه اندازی و کامل شده بود با جذب نیرو برای عملیات والفجر 8 آماده شده و با عبور از اروند خروشان شهر استراتژیک فاو را تصرف کند. کار بسیار مشکل و پر استرسی بود. از یک سو تجربه اول شهر بابکی ها به صورت گردان مستقل بود و از سوی دیگر اهمیت خاص عملیات، آن هم پس از وقفه به وجود آمده در جنگ و بعد از عملیات بدر بود. این دو موضوع می طلبید که بچه ها هم از نظر روحی، روانی و اعتقادی و هم از نظر جسمی کاملا آماده شوند. کار خیلی سختی بود. در جذب نیرو هم حساسیت زیادی وجود داشت. کادر گروهان من برادران مجید مخدومی، احمد تقی کنگی، علی اصغر پور احمدی، علی محمدیان، حسن فاضلی، حسین صالحی و غلامرضا جعفری بودند. ما 8 نفر علاوه بر این که با هم خیلی صمیمی بودیم، در کار جدیت زیادی داشتیم. هر روز بعد از اقامه نماز جماعت صبح آماده ورزش سخت صبحگاهی می شدیم. بعد از ورزش و صرف صبحانه مهیای کلاس های سلاح، تاکتیک، شین میمره، اعتقادی و چیزهای دیگر می شدیم. تقریبا هفته دو شبانه روز کارهای عملیاتی سخت را انجام می دادیم و یا با فاصله زیاد و تجهیزات کامل در میادین تیر و موانع کار می کردیم. با آن همه زحمت و سختی یاد ندارم یک بار کسی گلایه کرده باشد. از شاهزهی نوجوان حدوداً 15-16 ساله اهل زابل تا علم رحیمی پیرمرد 65 یا 70 ساله اهل شهر بابک، همه با روحیه بودند و سعی می کردند با شوخی و ایجاد نشاط روحیه بچه ها را حفظ کنند. یادم هست یک روز صبح بچه ها را برای ورزش بردیم بیرون. در حال نرمش کردن به آنها گفتم بچه ها ماهیچه های پای خودتون رو مالش بدید تا هم ورزیده بشن و هم دچار گرفتگی نشن. بچه ها شروع کردند به نرمش. ناگهان چشمم به علی اکبر فروتنی افتاد که پاچه شلوار خود را گرفته و با حالتی خاص تکان می دهد. گفتم اکبر چرا نرمش نمی کنی؟ علی اکبر هم که شوخ طبیعش گل کرده بود با لحن خاصی گفت
مگه استخونم میشه نرمش داد؟
من هیچ وقت نماز شب بچه ها و توجه به قرآن و ائمه اطهار علیهم السلام را آن هم در آن جنگل با آن حال و هوای خاص فراموش نمی کنم. یک روز بعد از نماز ظهر و عصر به سوی چادر خود در دژ می رفتم. یکی از بچه های رزمنده که از شهر بابک آمده بود آمد پیشم و گفت
نامه برات آوردم.
نامه را باز کردم. از طرف خانمم بود. اولین نامه‌اش بود. نوشته بود
مژده برایت دارم. پدر شده ای.
واقعاً یادم نمی رود چقدر احساس خوشحالی کردم که پدر شدم و علاقه هم نسبت به همسرم چند برابر شد. خدا را شکر کردم و نماز خواندم. واقعاً هم که قلبم آرام گرفت. حالا دیگر از همین راه دور احساس بهتری نسبت به خانواده و همسرم داشتم. اما نمی توانستم بروم و او را ببینم. با نامه‌ای به همسرم محبت و خوشحالی وصف نشدنیم را اعلام کردم. یادم هست نوشتم خیلی مواظب خودت باش و بچه‌م رو خوب مواظبت کن. این اواخر که نزدیک عملیات بود کارهای فیزیکی خیلی زیاد شده بود. بچه‌ها مجبور بودند با تجهیزات سنگینی که همراه داشتند راه پیمایی کنند. چون در طرح عملیاتی ما باید 5-6 کیلومتر پیاده روی می کردیم تا به منطقه برسیم و تازه نفس با دشمن بجنگیم. به همین علت کار بسیار دشوار بود. مسافت طولانی بود. پای بچه‌ها در پوتین عرق می‌کرد و انگشت‌ها به هم فشرده می‌شدند. دیدیم پای بعضی از آنها تاول زده و خونریزی دارد. یکی از بچه‌ها را به شهر فرستادیم تا حنا بخرد. آن روز همه بچه‌ها حنا گذاشتند. معمولاً این رسم قبل از عملیات بود. بچه‌ها آن شب را شب رسیدن به معبود و معشوق خود، یعنی خدای مهربان می‌دانستند و برای شهادت خود جشن حنا بندان می‌گرفتند. عملیات سری بود، تمام مراحل حفاظتی رعایت می‌شد و همه اوضاع را کنترل می‌کردند. برای اینکه کسی به ما شک نکند، با آمبولانس برای شناسایی منطقه به اروند کنار رفتیم. در آنجا یک دکل حدود 30-40 متری بود که باید بالای آن می‌رفتیم و دشمن را زیر نظر می‌گرفتیم. احمد شول، فرمانده گردان 416 جلو می‌رفت و من هم پشت سرش می‌رفتم. او مرتب شوخی میکرد و میگفت
من برگردم دیگه نمیخوام فرمانده گردان باشم. بابا من حاضرم هر کجا بگید بجنگم، اما از این دکل بالا نرم.
خلاصه توجیه شدیم، خط را هم دیدیم و برگشتیم عقب. آنجا بیشتر به اهمیت این عملیات پی بردیم. واقعا این عملیات سخت بود. در کارهای اطلاعاتی، شناسایی، عبور از اروند، جاده سازی، انتقال توپ‌ها و مهمات و قایق‌ها، بیمارستان صحرایی، انتقال نیرو، آموزش غواصی و جنگ در فاو بدون ارتباط عقبه. یک روز صبح حاج قاسم شخصا با یک موتور به گردان ما آمد و تا غروب روی طرح عملیات و مانور گردان 417 یا مهدی بحث و گفتگو کرد. روی تک تک فرماندهان دسته ها و گروه ها و تیم ها و حتی نیروها بحث کردیم. مثلا از من پرسید
بگو ببینم هر نیرو تو این زمین چند متر راهو میتونه به جنگه؟
روز حرکت به سمت منطقه عملیاتی فرا رسید. نیروها هنوز توجیه نشده بودند. فقط تا سطح فرماندهان گردان و گروهان توجیه بودند. حتی در جلسه حاج قاسم اشاره‌ای به منطقه عملیاتی نشد و این یعنی اینکه عملیات کاملا سری بود. روزهای عجیبی بود. بچه‌ها حال و هوای خاصی داشتند. هر کسی در جنگل زیر درختی می‌نشست و تک و تنها با خدای خود راز و نیاز می‌کرد و برای خود وصیت نامه می‌نوشت. وصیت نامه‌هایی سرشار از معرفت به حق و روشنی باطن. شب شد. بعد از نماز مغرب و عشا در چادر و در نمازخانه گردان وداع اولیه صورت گرفت. بچه‌ها یکدیگر را در بغل می‌گرفتند و از هم حلالیت می‌طلبیدند و از هم می‌خواستند که اگر هر کدامشان شهید شد دیگری را شفاعت کند. بعد از شام ماشین‌های لشکر برای حرکت به دروازه قرآن آمدند. حجت الاسلام شیخ حسن جعفری نماینده وقت مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی هم آن شب در گردان بود. بچه‌هایی که آماده ی حرکت شدند، حجت الاسلام جعفری آمد در گروهان و کنار آنها نشست. چه شب معنوی و باشکوهی بود. بچه‌ها با یادآوری شب بیعت با ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهدای کربلا و به یاد امام و شهدای خودمان گریه می‌کردند. صدای زمزمه‌ها و ناله‌ها در هم می‌پیچید. مجلس ما بوی کربلا گرفته بود. یادم هست به بچه‌ها گفتم این عملیات خیلی سخته. همه باید به خدای بزرگ توکل داشته باشیم و این سختی رو به جون و دل بخریم تا خدا هم یاریمون کنه. بچه‌ها را برای چگونه سوار شدن و شرایط رسیدن به مقصد توضیح کردم. آنها باید سوار کامیون‌ها می‌شدند و رویشان چادر کشیده می‌شد. وقتی صحبت از حمله بار بود، کسی حق نداشت تا زمان رسیدن به مقصد اصلی چادر را از روی کامیون برداشته و آنها را بررسی کند. این شگرد بسیار خوبی برای جابجایی نیرو بود. بعد از صحبت‌های من، حاج آقا جعفری پرسید
این عملیات قرار کجا انجام بشه؟
به غیر از شرمندگی پاسخی برای گفتن نداشتم. تکلیف کرده بودند که موقعیت این عملیات باید سری بماند. بچه‌ها را از زیر دروازه قرآنی که نیروهای پشتیبانی و تبلیغات گردان تدارک دیده بودند عبور دادیم و سوار کامیون‌ها کردیم. روی ماشین ها بسته شد. همه حتی رانندگان هم به طور کامل توجیه شدند. فرمانده گردان با لندکروز جلوی گردان براه افتاد. ما بقیه ماشین های نیروها هم پشت سر او حرکت کردند. مقصد ما آبادان، اروند کنار بود. باید از اهواز مستقیم به آبادان می‌رفتیم، اما برای فریب دشمن و انحراف او مسیر پیچیده دیگری را انتخاب کردیم. از اهواز مسیرهای حمیدیه، سوسنگرد، هویزه، سراح طلاییه، جفیر، پادگان حمید، جاده اهواز خرمشهر را پیموده و سپس از خرمشهر به آبادان رسیدیم در حالی که هوا روشن شده بود. در ادامه از آبادان به چوبده رفتیم و در نهایت ساعت حدود 9 صبح به نخلستان‌های اروند کنار رسیدیم. سفر واقعا سخت و خسته کننده بود. فکرش را بکنید، عده‌ای آدم در عقب کامیونی که روی آن با چادر محکم بسته است. هوای آزاد هم وجود ندارد و حتی نفس کشیدن در چنان محیطی باعث دم کردن هوا می شود حدود 13 ساعت را تاب بیاورند. در این مسیر 13 ساعته وضعیت دستشویی رفتن بچه‌ها خیلی دشوار و رقت‌انگیز بود. باید در یک پلاستیک دستشویی کرده و آن را از گوشه‌های باز کامیون بیرون می‌انداختند. حتی گفتن این وضعیت هم آسان نیست، چه برسد به قرار گرفتن در این موقعیت. همه دژبانی‌ها هم فکر می‌کردند اینها کامیون‌های حمل مهمات هستند. همه چیز کاملاً حفاظت می‌شد. در اینجا از اصل غافلگیری استفاده شده بود و اگر نبود همت و تحمل رزمندگان عزیزی که سختی این راه را به جان خریدند، قطعاً منطقه و عملیات لو می رفت و هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی شد.